پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران خیلی متشکریم. همکارانم در پیک نیمروزی با گزارش‌های جذاب همراه شما خواهند بود. سرکار خانم کرمی سلام، بفرمایید.
سلام و درود بر شما خانم رمی عزیز.
خیلی متشکرم.
و همینطور سلام به شما دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب، بعد از ظهر سه شنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. به گفته کارشناسان، یکی از دلایلی که این روزها کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها وضعیت مناسبی از نظر آمارهای کرونا داره، سرعت گرفتن واکسیناسیون هست. مسئولان وزارت بهداشت میگن با افزایش تولید داخلی واکسن، مشکلی برای استمرار واکسیناسیون وجود نداره. همکارم پاکساد.
هنوز سایه سیاه کرونا هرچند کم رنگ بر روی کشورمان گسترده است، سایه‌ای که هرچند میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از آن کاهش یافته، اما خطر شیوع بالایی دارد که میتواند تا چند روز افراد را خانه نشین کند. دکتر قانعی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:
سویه آمیکرون با جهش هایی که در قسمت اتصالی خودش ایجاد کرده، یه ویژگی درش حاصل شده که دستگاه تنفس فوقانی رو میگیره. به همین دلیل هر ویروسی که بیشتر دستگاه تنفس فوقانی باشه، شیوعش و انتشارش بسیار بالا خواهد بود، ولی یه شانسی که داره مرگ و میرش و بستریش کمتر خواهد. به همین دلیل انتظار میره که با ورود سویه اومیکرون انتشار بیشتر بشه. حتما بین 4 تا 5 روز قرنطینه نیاز داره هر که مبتلا شد، به خاطر اینکه به دیگری سرایت نکنه. به همین دلیل این عادی انگاری باعث میشه از کار و فعالیت و تلاش روزانه به هر حال افراد نتونن مراجعه کنن، بار مراجعه به پزشکا رو زیاد میکنه.
آنطور که پزشکان میگویند، علاوه بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی، واکسیناسیون بهترین راه برای ایجاد ایمنی جمعی است. دکتر سوری، اپیدمیولوژیست:
والا ببینید، ما تو کشورمون غیر از واکسیناسیون، مداخله پیشگیرانه یا مؤثر آنچنانی برای مقابله با اپیدمی نسبت به چند ماه قبل یا اوایل سال 1400 نداشتیم. عمدترین کاری که کردیم پوشش واکسیناسیون رو افزایش دادیم.
اومیکرون در حالی برخی از نقاط دنیا را با وضعیت قرمز مواجه کرده که ایران به خاطر انجام واکسیناسیون عمومی در ماه‌های گذشته کمتر شاهد ابتلا به این سویه جدید ویروس کرونا بوده است. دکتر قانعی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:
واکسیناسیون ما که در مهر ماه شروع شد، از شهریور و مهر، باعث شد که الان به حد اکثر برسه. تأخیر یکی ما در واکسیناسیون داشتیم و باعث شد که ایمنی مردم ما در حال حاضر در یک وضعیت مناسبی باشه.
در واکسیناسیون دوز سوم، نقش واکسن‌های داخلی بعد از کارآزمایی‌های بسیار پررنگ‌تر شده و طبق آمار قرار است حدود 8 میلیون دوز دیگر هم به زودی از منابع داخلی تأمین شود. آقای هاشمی، سخنگوی وزارت بهداشت، در این باره می‌گوید:
با کمک تکنولوژی داخل و با کمک دانشمندان داخل کشور، الحمدلله رب العالمین، ما فراورده های بسیار خوبی داشتیم، واکسن های بسیار خوبی تولید کردیم که هم به لحاظ اثر بخشی و هم از نظر تنوع سبد خیلی خوبی تهیه شده و مردم هم استقبال خیلی خوبی کردن. حتی در برخی موارد در سفرهای عثمانی هم که ما میریم، بعضی از برندها رو، واکسن های تولید داخل رو از ما تقاضا میکنن.
وزارت بهداشت چه نوع حمایت‌هایی میکنه از مرکز تولید واکسن داخلی؟
خب مهمترین مسئله سفارشی هستش که وزارت بهداشت باید به واکسن سازا بده به عنوان مشتری اول، و این مهمترین پشتیبانی هستش از واکسن سازا میکنه. فارغ از اون در مباحث علمی هم به هر حال تاییدیه‌های لازم رو سعی میکنه که با دقت لازم و کافی بده، و حمایت‌های معنوی خودش رو هم به لحاظ معرفی این واکسن‌ها انجام میده.
استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و همچنین واکسیناسیون از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی مانند ویروس جهش‌یافته کرونا به نام اومیکرون است. مواردی که با استمرار تزریق دوز سوم واکسن کرونا می‌تواند وضعیت آبی نقشه کرونای کشور را حفظ کند.
خب شما دوستان عزیز هم اگر نظری داشته باشین حتما با شماره پیامک 30610 با ما در میون بذارید. اما حدود 90 سال پیش لوح‌هایی در تخت جمشید یافت میشه و قرار می‌گذارن که آمریکایی‌ها اونها رو 3 ساله به امانت ببرن و برگردونن، اما این الوه هنوز به طور کامل بازگردانده نشدن. گزارش کامران نجف‌زاده از نیویورک.
حدود 90 سال پیش لوح‌هایی در تخت جمشید یافت می‌شود و قرار می‌گذارند آمریکایی‌ها 3 ساله به امانت ببرند و بازگردانند. پس از بندر بوشهر بار زدند به ینگ دنیا که ما رمزگشایی کنیم.
گل‌نوشته‌ها را در 2353 جعبه مقوایی در 50 صندوق گردآوری و بسته‌بندی می‌کنند و برای مطالعه و رمزگشایی نوشته‌ها به دانشگاه شیکاگو در آمریکا می‌برند.
ماتیو استولپر، استاد دانشگاه مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو:
صمیمیت خاصی با این تبلت‌ها دارم، با این لوح‌ها دارم. اونا مثل بچه‌های من هستن، خیلی باهاشون رابطه نزدیکی دارم. میتونم بگم این تبلت‌ها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی ما در مورد امپراتوری هخامنشی در دوران اوجش است.
حالا بعد از 9 دهه کارشناس حقوقی این پرونده در وزارت میراث فرهنگی، خانم چراغچی به ما میگوید الواح را باید تمام و کمال برگردانند.
قاعدتاً بعد از 9 دهه باید اموال امانی به کشور برگردانده بشن.
این کتیبه های تخت جمشید اسناد اداری و مالی و جالبی از زمان داریوش بوده درباره حمل و نقل و توزیع کالا،
و در این باره گفتگو کردیم با استاد عبدالمجید ارفعی، کتیبه خان قدیمی، نخستین مترجم منشور کوروش به فارسی.
گل نوشته منسوب به کوروش در زیر یکی از دیوارهای بابل باستان پیدا شد. ارفعی اولین ترجمه فارسی از روی متن اصلی این گل نوشته را ارائه می دهد.
حالا آخرین بازمانده ترجمان خط میخی ایلامی که خود سالها در همین مؤسسه شرق شناسی شیکاگو روی الواح ایرانی کار کرده، درباره گل نوشته های تخت جمشید گلایه دارد.
تا جایی که من میدونم، خبر دارم، از زمانی که استاد من روانشاد هلک درگذشته تا به امروز، من اشاره به این ندیدم که این گل نوشته ها خونده شده باشه. همش میگن مستند نگاری و عکس برداری بسیار بسیار خوبی که دارن با دوربینایی که سه‌بعدی عکس میگیره، بسیار زیبا، ولی چیزیش به ما نمیرسه. ما میتونستیم تعداد زیادی کتیبه بخونیم، اونا هیچی نم نخوندن.
آقای عرفایی البته در جایی از گفتگو با ما از کمکاری و کوتاهی متولیان پیشین میراث گفت که فرصت سوزی شده. بررسی های ما البته نشان میدهد در دوره های قبل اما بخشی از این الواح به کشور بازگشته. آن بخش قریب مانده از این امانت ایرانی حدود 18,000 لوح، اما از پیچ و تاب های دادگاه های مصادره و غرامت و تحریم جان به در برده. سفیر ایران در سازمان ملل:
هر بار با بهانه ای این کار به تعویق میفته، و در حالی که خودشون هم قبول دارن که اینها به عنوان امانت آمده اینجا، ولی عرض کردم به صورت کامل برگردونده نشده و خواست ما خیلی روشنه. چیزی که امانت داده میشه باید به صورت کامل، مرتب و سالم برگرده.
آقای روانچی در سازمان ملل البته انتقادهای فراتر از این قصه به توافق یونسکو دارد که باید اصلاح شود.
The 1970 convention needs to be reconsidered in line.
این چه توافقی است که طبق آن نمی‌شود برای میراث باستانی کشورها که قبل از 1970، یعنی 50 سال پیش، به یغما رفته قرار استرداد صادر کرد. زمستان 1400 است. قرار بود 3 ساله برگردند، 90 سال گذشته.
سیل هفته گذشته در استانهای جنوبی کشور خساراتی رو به همراه داشته. دو روز پیش هیئت دولت مسائل و مشکلات ناشی از سیل اخیر رو بررسی کرده و کمک رسانی به این مناطق برای برطرف کردن خسارات ناشی از سیل همچنان ادامه داره. همکارم بختیاری گزارش میده.
سرریز اکثر سدها، قطع آب 149 روستا و 5 شهر، قطعی برق 31 روستا و مسدود شدن 10 محور اصلی، آب گرفتگی و آسیب‌های شدید معابر و منازل مسکونی شهر و روستاهای مینا، بستک، رودان، قشم، پارسیان، سیریک، تخریب قسمتی از پل‌ها و از همه سنگین‌تر خسارات شدید به مزارع کشاورزی نتیجه سیل 8-9 روز گذشته در 4 استان جنوبی کشور.
پرش، روپرشیش، یخچالش، کولرش، اینا داخل آب بوده.
همه فاضلاب آب شهر داره میاد حیات خونه ما.
کشاورزی به طور کل نابود شده. گوجه ما الان کلا در همین که مونده باریشه در میاریم که ثمرا بچینیم که خراب نشه.
حدود 30 تا رز ایون ما آب برد.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تاکید کرده اگه مشکلات اولیه به سرعت برطرف نشن خسارات سنگین تری خواهیم داشت. در همین ارتباط مدیر عامل بنیاد برکت در بازدید از مناطق سیل زده گفته در جریان سیل اخیر لوازم خانگی، جهیزیه، دام و یا مزارع کشاورزی کسانی که از بین رفته بخش قابل توجهشون به زودی جبران میشه. آقای ترکمانه:
بسته های معیشتی توضیح شده، چادر امدادی توضیح شده. در مرحله دوم اقداماتمون رسیدگی به اوضاع احوال و کسب و کارهای مردمی که آسیب دیدن و در لوازم خونه مردم آسیب دیدن، اینها رو یا به تعمیر بکنیم یا بخش زیادی از اینها رو بتونیم تأمین بکنیم و ابتداییات زندگیشون انشالله فراهم بشه.
در جلسه هفتگی هیئت دولت بر تأمین و جبران ضروریات زندگی مردم تاکید شده. 200 میلیارد تومان هم فعلا به عنوان تنخواه در اختیار استانداری ها قرار گرفته. رئیس سازمان برنامه بودجه هم موظف شده هرچه زودتر منابع لازم برای رفع نیازهای ضروری و فوری سیل‌زده‌ها رو محاسبه کنه. تأکیدات و اقداماتی که استاندار هرمزگان درباره برخی از اونها توضیح میده. آقای دوستی:
عمدتاً خسارات رو در بخش کشاورزی داشتیم و به همین منظور هم تمرکز اقدامات روی همین بخش از تأمین بذر برای کشت بعدی اونها، تأمین نهال برای باغات آسیب دیده، امکان حفاری چاهایی که دچار آسیب شده بودن از سیلاب. در بخش اقداماتی هم که تا به الان انجام شده، خب اول تخلیه منازل بوده که به فوریت انجام شد، برپایی چادر و اسکان موقت مردم، توزیع بستهای 72 ساعته، توزیع پتو. در بخش زیرساخت آسیب دیده هم خب برق آب بخش‌های مختلف بست شد و بخشی از سازه‌های آسیب دیده مثل جاده‌های عبوری و پل‌ها به صورت موقت راه‌اندازی شده و وارد مدار شده. کار دیگر هم که ما داریم آماده می‌شیم که حالا بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی احتمالاً مشکلاتی رو در هفته آینده در بخش سیلاب داشته باشیم، در واقع داریم سیلبندها رو ترمیم می‌کنیم و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها رو انجام می‌دهیم.
پس الان یعنی توی منطقه هرمزگان بحث قطع آب و برق و مسدود شدن راه‌ها دیگه نداریم الان؟
ما الان 9 روستا داریم که بسته بودن، تا دیشب می‌دونم که 7 تا دیگه‌اش باشه. یعنی الان تنها جایی که بسته داریم 2 روستا هستن که در واقع اون هم به خاطر بالا بودن سطح آب، در واقع آبنماها، ولی آب و برق در مناطق همه وصل است.
بیشترین بارش غیر منتظری 8 روز گذشته در کنارک استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. حتی 10 نفرم جان باختن. استاندار سیستان و بلوچستان ضمن اقدامات انجام شده طی هفته اخیر درخواست کرده تجهیزات پیشگیرانی قوی تری در منطقه مستقر بشه پیش از آنکه سیل‌ها و بارش‌های احتمالی منجر به مرگ هموطنانمون بشه. با مدرس خیابانی:
خونه‌های مردم تقریبا پر از آب بود. عدد بارش 334 میلی‌متر بود آقای بختیاری و دو برابر بارندگی سیل 98. خب اولین کاری که کردیم این تخلیه آب صورت گرفت، هرچند که هنوز هم 5-6% خونه ها هنوز آب توش هست، اما همزمان مثلا 4-5 روزه که کمک های امدادی و اقلام هلال احمر داره توزیع میشه. حدود 4100 خانواده آسیب دیدن که یعنی 2100 تاش خونه هایی هستن که باید از نو ساخته شه و حدود 2000 خونه هست که نیاز به تعمیر دارن، که حالا قول دادن که همشون با وامای بلند مدت قرض الحسنه که بخشش هم عددش هنوز به ما نگفتن، چون من تو جلسه هیئت معتمد وزیران دیگه گزارش دادم. به اضافه اینکه خسارت بخشای کشاورزی و دامپروری ما، حالا تو مجموعه زرآباد و دشتیاری و تیس و مجموعه نگور و خود دلگان اینا کشاورزی دامپروری آسیب دیدن که ستاد اجرای فرمان امام تعهد کردن که هم دامایی که از بین رفتن داما رو جایگزین کنن، خوراک دام بدن. اما یه نکته دیگه که به نظر من اصلا مهمتر، من دیروز خدمت رئیس جمهور هم عرض کردم، این که با توجه به بحران زا بودن منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان، ما درخواستمون بود که پایگاه بحران دائمی که بتونیم هم پمپای پرقدرت، ماشینای راهسازی که مثلا بیل مکانیکی لودر، انواع ماشینالات و تجهیزات مستقر در کنارک باشه. اینجور نباشه که ما اول آب بیاد خونه های مردم رو بگیره، بعد ما دونه دونه بگیم آقا پمپ بیارید، ماشین بیارید، امداد بیارید. خب وقت رو از دست بدیم، خونه ها از بین میره. خونه ها اکثرا خشت گلی هستن و تیره چوبی هستن که البته پیش بینی هم اینه که تا آخر سال هم بازم از این بارندگی ها داریم، بتونیم به سرعت مقابله کنیم و آب تخلیه کنیم.
چقدر اون اسکان های ضرب الرجوی در موردش انجام شده؟
ببین الان ما توی حدود 700 تا چادر برپا شده، یعنی ما بخشی از مردممون اونایی که خب خونه‌هاشون خیلی توصیله چادرها اسکان دارن، یعنی اسکان اضطراری و موقت انجام شده، ولی خواسته مردم اینه که به سرعت ان شاءالله خونه‌ها مقاوم سازی بشه. امیدوارم که ان شاءالله بنیاد مسکن با مصاحبه هیئت وزیران دستور رئیس جمهور به سرعت بتونه آغاز ساخت خونه‌ها و تعمیر خونه‌ها رو شروع کنه.
مسئولان دستگاه مختلف در کنار سیل زده‌های جنوب هستند تا تبعات خسارت‌های اخیر رو برای مردم قابل تحمل تر کنند.
شماره پیامک ما 3610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
مرغ پرهنایی با بهره‌مندی از تکنولوژی روز صنعت تویو، دارای بهترین کیفیت و استاندارد. قطعات مرغ تازه با برند پرهنایی در چندین شعبه فروشگاهی و مراکز خرید مشهد، هتل‌ها، رستوران‌ها و به زودی در سراسر کشور. مرغ پرهنایی.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
مایه لباسشویی گوهر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکی، نهایت پاکیزگی.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومرول نوی. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
خوشمزه، بامزه،
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن
توی هر خونه ای.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدیم که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش،
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرس فراهم میکنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
توجه، توجه مصرف کنندگان،
نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
جریان زندگی در تار و پود فرش، رنگی تازه بر طرح‌های اصیل ایرانی. فرش دربار پایتخت به کیفیت فرش دست باف، فرشی از هنر دربار لایق زندگی شما. شرکت فرش دربار پایتخت.
نگی نام‌آوران ایران زمین.
پسر بچه میخواست از پس اولین تمرین استاد نقاشی به خوبی براید. تا صبح نخوابید و شاید 200 بار از روی طرح آهویی که داشت کشید و آنقدر کشید تا همانی شود که میخواست. صبح روز بعد وقتی شگفتی و خوشحالی استاد را هنگام تحویل تکلیف دید، بی اختیار چشمهایش را بست و طرح آهو را یک بار دیگر کشید. نقاشی او با چشمانی بسته چنان زیبا بود که استاد را به وجد آورد و گفت: تو باید 4 سال نزد من به تعلیم نقاشی مشغول شوی و هر کاری که میگویم را انجام دهی تا به مقام استادی برسی. و پسرک پذیرفت. سالهای بعد که محمود فرشیان نقاشی ماهر و استادی زبردست شده بود و با خلق آثاری سترگ و بی‌نظیر چون تابلوهای عصر عاشورا و زامن آهو در زمره هنرمندان صاحب نام این مرز و بوم به شمار می آمد، همچنان موفقیت‌های خود را مدیون تعلیم استاد و تربیت خانواده، به خصوص مادرش می دانست. استاد محمود فرشیان:
مادر من ما را همیشه می برد کربلا تا بسونه برده. من یادمه که هر وقتی که این روز اسم حضرت امام حسین علیه السلام رو میشنید گریه میکرد. من تا کوچیکی یادمه، من 4 سالم بود که دنبال این کسی که چای میداد تو روزه قدون قدرت زن بود و دنبالش. اینا یه چیزایش که دست آدم نیست دیگه. من نه به اختیار خود میروم از قفای او، گیسی همچون برش میکشدم کشون کشون.
محمود فرشچیان در بهمن ماه سال 1308 در شهر اصفهان به دنیا آمد. در کودکی توسط پدر به کارگاه نقاشی میرزا آقا امامی که از روحانیون و هنرمندان به نام اصفهان بود برده شد و تحت تعلیم میرزا آقا در آمد. فرشچیان همچنین نزد استاد بهادری، دیگر هنرمند به نام اصفهان نیز آموزش دید و پس از دانش آموختگی از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد و چندین سال به مطالعه آثار هنرمندان غربی در موزه ها پرداخت. استاد فرشیان پس از بازگشت به ایران کار خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و به مدیریت اداره ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد. او خالق آثار نفیس هنری است که تابلوهای زامن آهو، عصر عاشورا، پنجمین روز آفرینش و ابراهیم نبی از جمله آنهاست.
بنده یادمه که کتاب سوممم می‌خواستم چاپ بکنم. این فرمای کتابو من ناچار بودم که با خودم ببرم آلمان. در آلمان چاپ شد. در این اصلا طول نکشید که طرح زری حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیب من شد. به من تلفن کردن و ابعاد فرستادن که گفتن حتما این طرحو باید که تو انجام بدی.
نقاشی های او علاوه بر عنصر زیبایی از جنبه حکمت و فلسفه دینی بالایی نیز برخوردارند و بیننده را خیره می سازند. آثار او علاوه بر ایران در شهرهای مهم جهان از جمله پاریس و نیویورک به نمایش گذاشته شده است.
استاد محمود فرشیان چهره ماندگار کشور در عرصه هنر می باشد. دریافت نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر، مدال طلای جشنواره بین المللی هنر، تندیس طلای اسکار ایتالیا و مدال طلای جشنواره بین المللی هنر بلژیک برخی از افتخارات استاد در عرصه ملی و بین المللی می باشند.
در سال 1380 موزه محمود فرشچیان با منتخبی از آثار استاد در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد گشایش یافت و مورد بازدید عموم مردم قرار گرفت.
مراسم تکریم و تجلیل از خدمات استاد فرشچیان به دفعات در سطح ملی و بین المللی برگزار شده است که یکی از آنها توسط بنیاد ملی نخبگان در سال 1399 بوده است.
نگین
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری برکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
زیبایی و تنوع طرح، استحکام و دوام بالا، خانه رویایی با کاشی اورچین. کاشی اورچین.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش،
مایه لباسشویی گوهره با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه، نهایت پاکیزگی.
از دیروز تا امروز، از صنعت سنتی تا مدرن، از دستان زحمتکش کارگران تا اتوماسیون‌های صنعتی پیشرفته، همه و همه از گذشته تا حال عروس تفلون است. برای آینده این صنعت برنامه ویژه‌ای داریم: صنایع تولیدی عروس.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی. تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می کند. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت این خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایران.